الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. کلام در قرائن معینه معنای مولاست، بنابر این که مولا در حدیث غدیر مشترک لفظی باشد. قرینه اولا عبارت بود از مقدمه حدیث و جمله اولا که الست اولا بالمؤمنین. قرینه دوم فهم شیخین بود که آمدند و تبریک گفتند به پیغمبر اکرم، به امیر المؤمنین سلام الله علیه. قرینه سوم فهم شعرا بود و اینکه حسان فی المجلس علی الظاهر در همون جا بوده که این شعر را گفته و در حضور پیغمبر اکرم و بزرگان قریش که حضرت گوش دادن اون شعر را و به اذن حضرت شعر را گفت و تقریر بود از پیغمبر اکرم و سایر صحابه که در اونجا بودند. و غیر شعر حسان هم هست، شعری از پسر سعد ابن عباده هست که قیس ابن سعد که خودش فی نفسه مرد بزرگی بوده و پسر سعد بن عباده است و از اصحاب امیر المؤمنین بوده قیس، او هم حدیث غدیر را به شعر در آورده و تصریح کرده به دلالت حدیث بر امامت. از خود امیر المؤمنین علیه السلام شعر داریم که در دیوانشون موجوده. قرینه چهارم فهم جمعی از بزرگان صحابه است و تصریحشون به این معنا، و اون در زمانی است که امیرالمؤمنین در کوفه تشریف داشتند، جمعی از سفر رسیدند. حالا از جایی می آمدن که از کجا می آمدن، وارد شدند بر کوفه و خدمت امیرالمؤمنین رسیدند. چون بر حضرت وارد شدند گفتند السلام علیک یا مولانا. معمولا بر خلیفه که وارد می شدند السلام علیک یا امیرالمؤمنین می گفتند. در این مورد حدیث این طوره که اینها وقتی وارد شدن بر امیرالمؤمنین گفتن السلام علیک یا مولانا. حضرت گفتن کیف اکون مولاکم و انتم قوم عرب یا عرب، چگونه من مولای شما هستم حال اینکه شما آزادید و عربید؟ چون مولا در اون زمانها به غیر عرب می گفتند، این فارس ها، ترک ها که در جنگ ها، در غزوات اینها عرض کنم که اسیر می شدند، خب اینها رو می آوردند و اینها بنده بودند دیگه، به اونها می گفتند مولا. کیف اکون مولاکم و انتم قوم عرب یا عرب. گفتند سمعنا رسول الله صلی الله علیه و آله یقول یوم غدیر خم من کنت مولا فعلی مولا. راوی که ریاح ابن الحارث هست میگوید که من رفتم سراغ اینها تا اینها رو بشناسم که اینها کیا هستند. پرسیدم شما کی هستی؟ گفتن که ما جمعی از انصار هستیم، از صحابه رسول الله، و هادا ابو ایوب الانصاری. ابو ایوب انصاری خالد ابن زید اسمشه، ابو ایوب انصاری. این شخص خیلی محترم بوده، خیلی محترم بوده و از همون اولی که پیغمبر اکرم به مدینه منوره تشریف آوردن، داستان این که همه اینها التماس میکردن که حضرت بر خانه اونها وارد بشوند، پیغمبر اکرم فرمودن که این حیوان را آزاد میگذاریم، در هر خانه‌ای که ایستاد ما اونجا وارد میشیم. که حضرت وارد شدن بر منزل ابو ایوب انصاری که اون حیوان مأموریت داشته که حضرت را در اونجا پیاده کنه، و از اون تاریخ مقامی و شأنی پیدا کرد. و همچنان در احوالاتش که نگاه بکنید، در طول زندگیش جز خوبی و عرض کنم که خلاصه عظمت و جلالت و احترام، چیزی در احوالات ابو ایوب انصاری ننوشتن. الان یادم نمیاد، ظاهرا ننوشته باشن نقطه ضعفی از هیچ جهت. اجمالا مرد محترمی بوده در بین انصار و در مدینه منوره. این حدیث را به این ترتیبی که خوندم، احمد بن حنبل در مسند روایت کرده. در روایت دیگری، اولستم قوما عربا یا عربا، حالا من شک میکنم، قالوا بلا ولكننا سمعنا رسول الله يقول يوم غديركم من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. راوی میگه که لقد رأيت عليا ضحكا حتی بدت نواجذه. رسم پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام این نبوده که جوری بخندن که دهانشون باز بشه، دندونهاشون پیدا بشه. معمولا خنده پیغمبر اکرم و اهل بیت در حد تبسم بوده، نه مثل ما که قهقهه میکنیم که صدامون تا صحنم برسه، که خیلی این کار سبکه مخصوصا برای مثل ماها. اجمالا گاهی که دیگه خیلی سرورشون ضحکشون دیگه زیاد شده، حتی بدت نواجدو، دندونهاشون دیده شد. اینقدر حضرت ثم قال اشهدو، ثم قال اشهدو، به حاضرین خطاب کردن که شهادت بدید. خب سوال اینه که اگر این رجال بزرگی که از سفر آمدند و بر امیرالمؤمنین وارد شدند، السلام علیک یا مولانا گفتند، مرادشون یعنی یا محبنا یا ناصرنا، چی بوده مرادشون؟ اگر مرادشون یا محبنا یا ناصرنا باشه، چه ربطی داره که حضرت برگردن بگن خوش شما که عربی، به چه مناسبت من مولای شما هستم؟ چرا باید امیرالمؤمنین اینطور اظهار سرور کنن از شهادت دادن اینها و این چنین ورودشون بر امیرالمؤمنین، بعد به دیگرانم بگن شهادت بدید؟ در روایت دیگر اینطور آمده که اینها وقتی وارد کوفه شدن، اتو علیان، آمدن خدمت حضرت، گفتن السلام علیک یا امیر المؤمنین و رحمت الله و برکاته. قال علیه السلام من القوم، شما کی هستید؟ چون نوشتن در امین احادیث هست، که اینها صورتاشون بسته بودن. خب میدونید اینایی که مسافرن برای گرد و غبار و فلان، خب میبستن صورتاشون رو. قال من القوم؟ قالوا مواليك يا امير المؤمنين. خب موالی جمع مولاست، ما مولای تو هستیم یا امیر المؤمنین. قال فنظرت الیه، به امیر المؤمنین نگاه کردم، و هو یضحك و یقول من این و انتم قوم عرب یا قوم عرب، چگونه من مولای شما هستم و شما مردمان عربی هستید و آزادی؟ قالوا سمعنا رسول الله يقول يوم غدير خم وهو آخذ بعضدك أيها الناس ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلنا بلى يا رسول الله. فقال إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وعلي مولى من كنت مولاه، اللهم وال من والا و عاد من عادا. فقال علی امیر المؤمنین فرمودن انتم تقولون ذلک؟ قالوا نعم. قال تشهدون علیه؟ قالوا نعم. قال صدقتم. بعد راوی میگه که مردم از اینا که از خدمت حضرت رفتن بیرون، من رفتم دنبالشون ببینم اینا کیان. فقلت لرجل منهم من انتم یا عبد الله؟ قالوا نحن رهط من الانصار وهذا ابو ایوب صاحب منزل رسول الله فأخذت بيده وسلمت عليه وصافحته. خب پس اینا آمدن شهادت دادن که به امیر المؤمنین که شما دوست ما هستید یا ما شما رو دوست داریم، که مولا به معنای دوست، محب به معنای ناصر باشه. اون حضرت خوشحال بشن از اینا شهادت بگیرن، اینا بگن باید حضرت تصدیق کنن اینها را. اینه استشهاد کردن به حدیث قدیر و اینکه الست اولا بالمؤمنین، این نمیشه به معنای ناصر و محب باشه، اصلا ممکن نیست. مگر کسی تعصب و غرض و مرض داشته باشه، عناد داشته باشه. ما با معاندین کار نداریم، اونا بر عناد خودشون باقی بمانن، بمانن بر عناد خودشون. در روایت دیگر این چنینه، این رکبن اربعتن، اینا چهار نفر بودند که اتو علیان حتی اناخو بالرحبه ثم اقبلوا الیه فقالوا السلام علیک یا امیر المؤمنین و رحمت الله و برکاته. قال و علیکم السلام انا اقبل الركب، شما از کجا میاید؟ قالوا اقبل مواليك من ارض كذا و كذا. قال انا انتم موالي، چگونه شما موالی من هستید؟ قالوا سمعنا رسول الله يوم غدير خم يقول من كنت مولا فعلی مولا تا آخر. خب این داستان قطعا هرگز با هیچ یک از معانی مولا سازگار نیست الا معنای اولویت، معنای مالکیت، معنای اولا به تصرف بودن. و وقت روات این داستان چه کسانی هستند؟ ابو بکر ابن ابی شیبه، احمد ابن حنبل، ابن دیزین، ابو سعید خرکوشی، ابو القاسم طبرانی، ابن عساکر دمشقی، محب الدین طبری، دیلمی صاحب مسند الفردوس، ابوالقاسم بغوی ضیاء الدین مقدسی ابن مردویه اصفهانی شمس الدین ذهبی ابن الاثیر صاحب اسدالغابه ابن حجر عسقلانی صاحب الاصابه ابو بکر هیثمی صاحب مجمع الزوائد و تصریح داره به صحت سند، حافظ سخاوی، حتی بزرگ محدثین وهابی عصر ما که اخیراً از دار دنیا رفته پارسال پریسال به نام صلاح الدین البانی، او هم تصریح داره به صحت این حدیث. کتابی داره به نام سلسله الاحادیث الصحیحه جلد 4 صفحه 340 تصریح داره، میگوید هادا اسناد جید رجاله ثقات. اون وقت در بعضی از روایات پیدا کردم که این 4 نفر، یکیشون ابو ایوب انصاری بوده، دیگری خزیمه ابن ثابت بوده ذو شهادتین، سومی قیس ابن سعد ابن عباده بوده که عرض کردم، یکی هم عبدالله ابن بدیل ابن ورقا بوده. بدیل ظاهرا بدیل نه بدیل، من در ضبط اسما بنده را معذور بدارید، چون خودم شک میکنم، لذا گاه به گاهی هم تصریح میکنم به اینکه بنده را در ضبط اسما و القاب معذور بدارید. بدیل قرینه 5 داستان ابو الطفیل. ابو الطفیل عامر ابن واصله لیثی مکی، نوشتن آخرین صحابیی که از دار دنیا رفته این شخص ابو الطفیل. ابو الطفیل در کتب آقایون از اصحاب امیر المؤمنین و شیعیان شمرده میشه. نوشتن که وقتی مختار در کوفه قیام کرد و قتله سید الشهدا را کشت و مایه سرور اهل بیت علیهم السلام شد، عرض کنم که صاحب رایه مختار در بعضی از قضایا همین ابو الطفیل بوده. نوشتن وقتی عبدالله ابن زبیر در مکه عرض کنم که تهدید کرد بزرگان بنی هاشم را که یا باید با من بیعت کنید و یا اینکه شما را می سوزونم، عرض کنم که به آتش می زنم شما را یا خانتون را آتش می زنم، که در اینجا مصعب برادرش میگه آخر این آتش زدن یعنی چه؟ ازش سوال میکنن که آتش زدن یعنی چه؟ میگه خب همون کاری که عمر کرد با خانه رسول الله. اینم باز داشته باشید به درد میخوره در جای خودش. در اینجا ابو الطفیل را در رأس لشکری، حالا تعدادشون چقدر بوده دقیقا نمیدونم، مختار فرستاد برای نجات دادن بزرگان بنی هاشم، عبدالله ابن عباس و محمد ابن الحنفیه و اینا، از عرض کنم که عبدالله ابن زبیر. ابو الطفیل چون در خدمت اهل بیت بوده در این اواخر، ابن حزم اندلسی از ابو الطفیل خیلی بدش اومده. با این که ابو الطفیل از صحابه است، طعن کرده در ابو الطفیل، که اینم به درد ما میخوره که بس میشه در صحابه طعن کرد، و رد کردند بزرگان آقایون مثل ابن حجر و غیر ابن حجر کلام ابن حزم را که این چه حرفی تو میزنی، این از صحابه است، آخه ما قائلیم به عدالت صحابه، یعنی چه طعن میکنی؟ این کاشف از تعصب ابن حزم. ابن حزم خیلی متعصب بوده، در احوالاتش نوشتن که طرفدار بنی امیه بوده، رسما از بنی امیه طرفداری میکرده. یعنی در احوالاتش خودشون نوشتن. علی حال این ابو الطفیل میگوید به این که در مجلسی که امیرالمؤمنین در کوفه از صحابه حاضر خواستند که بلندشن و به حدیث غدیر شهادت بدن، صحابه‌ای که روز غدیر خم بودن الان اینجا هستن، اینا بلندشن شهادت بدن که بله ما بودیم در غدیر خم و امیرالمؤمنین فرمودند من کنت مولا فعلی مولا تاخ. این استشهاد را و مناشده را مفصلا خواهیم خوند. امیرالمؤمنین وقتی خواستند از اینها عده‌ای که حاضر بودند جمعی بلند شدند و شهادت دادند، چند نفری هم شهادت ندادند که اون را هم خواهیم خوند. ابو الطفیل در جلسه حاضر بوده، میگوید فخرجت و کان فی نفسی شیئون، فخرجت و کان فی نفسی شیئون. من دیدم مطلب بزرگی است، نمیتونم باور بکنم که پیغمبر اکرم در غدیر خم این چنین فرموده باشن. فخرجت و فی نفسی شیئون، چون ابو الطفیل نوشتن در احوالاتش که خیلی بچه بوده، در بغل پدرش بوده در غدیر خم، و اونها که سنی ها بچه ها رو هم جزو صحابه میشمارن دیگه، لذا مونده بعد از پیغمبر اکرم و آخر و من مات از صحابه رسول الله ابو الطفیل، لذا خودش یادش نیست وقتی امیرالمؤمنین استشهاد کردن از این حاضرین شهادت دادند و بعضی کتمان کردن، میگوید فخرجت و فی نفسی شیئون، نمیتونم باور بکنم فی نفسی شیئون. این فی نفسی شیئون یعنی قبول ندارم، نمیتونم باور کنم. در کتاب ها هست که میگن فی نفسی من فلانن شیئون، یعنی وثاقتش برای من ثابت نیست، نمیتونم باور کنم وثاقتش را. فخرجت و فی نفسی شیئون، میگوید رسیدم به زید بن ارقم که از صحابه رسول الله بوده، گفتم که علی اینطور گفت از مردم شهادت گیره. زید بن ارقم گفت فما تنکر، چه چیزی را منکر میشی؟ لقد سمعنا رسول الله یقول ذلك، چرا منکر میشی؟ چرا فی نفسی که شیئون، چرا نمیتونی باور بکنی؟ خب این یکی از قرائن قویه حدیث غدیره و دلالت مولاس بر اولویت و امامت و ولایت. چرا؟ چون اگر نصرت بود، اگر محبت بود، اگر معتق و معتق و جار و صاحب و امثال ذالک از معانی بود، این که فخرست و فی نفسی شیء اون دیگه نمیخواد، این که دیگه انکار نداره. فخرست و فی نفسی، نه نمیتونم باور کنم، ای عجب، نه نمیتونم، این که دیگه جار و مصاحب و صدیق و نمیدونم رفیق و محب و ناصر و امثال ذالک که دیگه این حرفا رو نداره. یعنی ابو الطفیل در ناصر بودن امیرالمؤمنین یا وجوب نصرت امیرالمؤمنین مثلا شک داشته، منکر بوده. خب این روایت در کتاب مسند احمد بن حنبل در جلد 4 صفحه 370، در روایت نسائی اینطوره فخرجت و فی نفسی منه شیئون فلقیت زید بن ارقم و اخبرته فقال ما تشق، چرا شک میکنی؟ انا سمعته، من بودم در غدیر خم. خب در روایت ابن حبان هم آمده، در روایت ابن کثیر هم آمده، در روایت محب الدین طبری شافعی هم آمده. خب اینا همه این خبر را نقل کردن از سابقین و لاحقین. آیا این سازگار است با دلالت یا اراده محب و ناصر از کلیم مولا در غدیر قوم؟ این یکی از قرائن قویه است انصافا، اگر کسی انصاف داشته باشه و عناد و تعصب نداشته باشه. مقدمه قرینه ششم که اشاره کردم قبلا و بعدنم بیان خواهم کرد در جای خودش، این که عده‌ای کتمان کردن. خب وقتی حضرت به اینا گفتن بلند شید شهادت بدید، جمعی بلند شدن شهادت دادن، یه چند نفری هم کتمان کردن. خب آقا بلند شو شهادت بده. نه من فراموش کردم. آقا بلند شو شهادت بده. من یادم نیست. اونم همینطور. حضرت اینها را نفرین کردند. وقتی امیرالمؤمنین اینها را نفرین کردند، گفتن خدایا اگر اینا دروغ میگن که ما فراموش کردیم، اینها را مبتلا کن به مرضی که به اون مرض در جامعه معروف بشن و به دروغ گویی و این که در اثر این کتمان مبتلا شدن، اینا را مبتلا کن. اون وقت نوشتن که انس بن مالک از جمله کسانی است که کتمان کرد، مبتلا شد به پیسی. پیسیش را خدا جوری قرار داد که هرچی عمامش بزرگ میکرد، باز این عمامه بزرگ پیسی صورت این آدم را نمیپوشون. نوشتن در احوالاتش و اینا ما گفتیم، اینا رو ما نوشتیم، رو خودشون نوشتن کتابای خودشون. اینا رو بعداً بیان خواهم کرد. پس این قرینیت داره که معنای مولا ناصر و محب نیست، و الا کتمان معنا نداشت. چرا کتمان بکنن؟ اگر مقصود ناصر و محب باشه، خب بلن میشن شهادت میدن. خب حالا شهادت ندادن به محب و ناصر بودن امیرالمؤمنین، آیا این جای این را داشت که حضرت اینا را نفرین بکنه؟ آیا نفرین خداوند متعال جا داشت که درباره اینا مستجاب بشه؟ پس لابد مطلب بالاتر از این حرف هاست. قرینه هفتم و اون عبارت از اینه که وقتی پیغمبر اکرم از غدیر قم حرکت کردند و به مدینه برگشتند، نوشتن که این خبر غدیر قم و خطبه رسول الله در بلاد منتشر شد. عربی آمد حیوانش را بست کنار در مسجد، وارد شد بر رسول الله. ظاهرا این داستان در مسجد النبی بوده، در مدینه بوده، اینطور ما اون وقت استظهار کردیم. خلاصه وارد شد بر پیغمبر اکرم. خب مردم هم در خدمت حضرت نشستن. چی گفت؟ گفت که یا محمد صلی الله علیه و آله امرتنا ان نشهد ان لا اله الا الله و انك رسول الله و بالصلاة و الصوم و الحج و الزکاة فقبلنا منك. ما حرفتو گوش کردیم، تو به ما امر کردی شهادتین بگی، امر کردی به نماز، شما امر کردید ما را به حج و زکات، خب قبول کردیم. ثم لم تر و بذلک، اکتفا به این نکردی، حتی رفعت به ضبع ابن عمک، دست علی را گرفتی، پسر عمود گرفتی، بردی بالا، ففضلته علینا، و قلت من کنت مولا فعلیون مولا، اکتفا به این نکردی، علی را بردی بالا و او را بر ما مقدم داشتی، آقا کردی او را بر ما، فضلته علینا، این کافی نبود برای تو که حالا دیگه ما شهادت این گفتیم و نمازم خوندیم و حجم رفتیم و خب بس دیگه، ثم لم ترغب بذلك، کفایت نباش، فهذا شیء منک ام من الله، آیا این دیگه دل بخواه خودت بود یا دستور بود از خداوند متعال، امر الهی بود؟ فقال رسول الله والذی لا اله الا هو ان هذا من الله. خب این چیه؟ این آمد اعتراض کرد که چرا علی را جار ما قرار دادی، محب ما قرار دادی، ناصر ما قرار دادی. پس میبینید جمعی کتمان میکنن، جمعی این چنین میان در کوفه السلام علیک یا مولانا میگن، کسانی میان اصلا اعتراض میکنن، ابو طفیل اصلا تعجب میکنه، نمیتونه باور بکنه این چیه آخه، این چه داستانیه. شیخین هم میان تهنیت میگن، آخر این با معتق و معتق و محب و ناصر و جار و مصاحب و امثال ذلک سازگاره؟ فقال رسول الله، قسم خوردن پیغمبر اکرم، والذی لا اله الا هو از من نیست، امر الهیه. و این نظیر داره، وقتی پیغمبر اکرم دستور دادن به سد ابواب، آقایونی که از خونه هاشون در باز می شد به مسجد، پیغمبر اکرم دستور دادن که درها را ببندید الا باب علیه، آمدن اعتراض کردن آقا این چه کاری بود، حتی عموشون نوشتن اعتراض کرد، گفت والله امر من نیست، والله من این کار را نکردم، ما انا سدت تو ابوابکم بل الله سد ابوابکم و فتح بابه، قسم خوردن حضرت. در یک جا در احوالات آقایون و احادیث آمده که پیغمبر اکرم با امیر المؤمنین یک درگوشی مطلبی را گفتن، به تعبیر بنده نجوا کردن، شیخین اعتراض کردن که ببین لابد یه چیزایی داره پیغمبر، یه چیزایی دارن به هم دیگه میگن، حضرت فرمودن والله من نبودم، ان الله انتجاه، ما انا انتجیتو، ان الله انتجاه. مجبورن در یه مواردی در برابر اعتراض اونا قسم بخورن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، و نظائر داره. خب آمدن خواستگاری کردن صدیقه طاهره را سلام الله علیها، اعتراض شد که چرا به ما ندادی، به علی دادی، والله خودش زوجه، امر الهی بود، دست من نبود، خود خدا خواسته این من. یه مواردی مجبورن ازت قسم بخورن، اون وقت در اینجا قسم خوردن، اون وقت اون عرب رفت بیرون، رفت بیرون در حالی که میگفت که اللهم این کان ما یقول محمدون حقا فامطر علینا حجارتا من السماء او ائتنا بعذاب علیم. من استنباط میکنم چون حالات اونا رو میدونم و تا حدی به دست آوردم، استنباط میکنم که این فرستاده جمعی از اینا بوده، این خودسرانه نبوده و این حرکت حرکت فردی نبوده، اعتراض شخصی نبوده. بعد نوشتن که فما وصل الى راحلته، به دابه ای که اونجا بسته بود هنوز نرسیده، حتی رماه الله به حجر فسقط على هامته و خرج از اون جای دیگه. اونجاست که انزل الله تعالی سأل سائل بعذاب واقع. این قضیه از علمای قرن سوم فما بعد در کتب این آیون موجوده تا امروز، چه در کتب حدیثی، چه در کتب تفسیری، چه در کتب کلامی، این داستان موجوده. این قصه را ابو عبیده هروی روایت کرده که تاریخ وفاتش 223. ابو بکر نقاش موصلی روایت کرده که 351 تاریخ وفاتش. ابو اسحاق ثعلبی روایت کرده که 437. ابو القاسم حسکانی نیشابوری روایت کرده، صاحب کتاب شواهد التنزیل که در دستمون هست. صبط ابن الجوزی روایت کرده که در از علمای قرن هفتمه. ابو عبدالله قرطبی روایت کرده در تفسیرش، تفسیر قرطبی که در دست هست. شیخ الاسلام جوینی حموینی روایت کرده، شمس الدین زرندی روایت کرده، شهاب الدین ملک العلماء هندی روایت کرده، ابن سباق مالکی، نور الدین سمهودی مدنی که تاریخ وفاتش 911 است، معاصر جلال الدین سیوطی، ابو سعود عمادی روایت کرده در تفسیرش که در دست تفسیرش، و هاکذا دیگران روایت کردن. خطیب شیربینی روایت کرده، صاحب تفسیر السراج المنیر که بنده دارم این تفسیر را، زین الدین مناوی روایت کرده، با برهان الدین حلبی روایت کرده، صاحب سیره حلبیه، ابو عبدالله زرقانی مالکی روایت کرده، و همچنین در کتاب‌های دیگر این داستان موجوده. و چون این داستان داستان مهمی دلالت دارد بر اینکه در اون تاریخ خطی بوده که از همون زمان رسول الله با داستان امیرالمؤمنین و ولایت امیرالمؤمنین معانده داشتند، و دال است بر اینکه خداوند متعال خواسته است این حدیث غدیر را و خداوند متعال امامت و ولایت امیرالمؤمنین را خواسته، که وقتی این خودش را نفرین کرد بلافاصله حجری تو کله این آدم وارد شد و از جای دیگه خارج شد. چون مطلب مهمی است، البته مثل ابن تیمیه باید منکر بشه، و من برای خاطر اینکه مطلب تکمیل بشود مایلم حرف ابن تیمیه را هم نقل بکنم، یک تأملاتی در کلام او داشته باشیم تا مطلب تکمیل بشود انشاءالله فردا.